بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای گشت و گذار در عرصه فرهنگ و اندیشه و علم و جامعه، ساعتی پس از شنیدن گزارش های خبری و تحلیل های سیاسی روز که امروز آنها را با همراهی مینا بهارمست می شنیدید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. و از برنامه های امروز ساعت سوم بگوییم. امروز چهارشنبه است. مثل همه چهارشنبه ها با برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می کنیم که سخنان زنده یاد نادر نادرپور است درباره شعر ایران و امروز او از شعر حافظ می گوید. حافظ به گونه ایرانی ترین شاعر ایران. پس از این برنامه با سعید پیوندی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جامعه جوانان و آموزش مسائل بنیادی و مباحث روز مربوط به جوانان را در جامعه ایران بررسی می‌کنیم. مسائلی چون تأثیر جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران، حرکت اعتراضی خودجوش معلمان در ایران و سرنوشت آن و پدیده ربوده شدن دانشجویان. در برنامه دانستنی‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی ما را از نکات مهم و جالبی درباره بدنمان آگاه می‌کند. از جمله به عوارض مصرف داروهای سرماخوردگی و آسپرین اشاره می‌کند. سرانجام ساعت سوم را با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان می‌برم. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. این برنامه آخرین بخش است از سخنان زنده یاد نادر نادرپور که در آن شاعر معاصر مضمون کفر و دین را در شعر شاعر بزرگ سراسر تاریخ ایران بررسی می‌کند. بخش اول این برنامه را هفته گذشته شنیدیم و امروز نادر نادرپور به اثبات این نکته می‌پردازد که چرا حافظ از نظر او ایرانی ترین شاعر سراسر تاریخ و فرهنگ ایران است.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور.
اون چی که میخوام صحبت بکنم درباره اون معنی دین و کفر است که در شعر حافظ ما جاهای مختلفی بهش برخورد میکنیم. از جمله این بیت حافظ هست که کفر زلفت ره دین میزد و آن سنگین دل در رهش مشعلی از چهره برافروخته بود. یا خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. این کفر که در شعر حافظ جاهای مختلفی آمده است و گاهی به قرینه یکی رو به صراحت نام میبره و یکی دیگر رو به کلی لغو میکنه ولی معنیش معلوم است که چی هست، مثل این بیتی که الان میخونم، مقابله اسلام است با اون چه غیر اسلامیه. میگوید که چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. این درست اسلامی که این طرف آمده اون طرف می نوشیدن و اون صحبایی که حافظ نام میبره کفری است که در مقابل دین آمده. اسم دین رو که اسلام برده است، اسم کفر رو علنی و آشکار نگفته ولی اشاره به صهبا میکنه، یعنی نوشیدن می. در واقع چون که گفتم حافظ این مقارنه رو که دین رو که اسلام باشه با کفر مقابل میکنه، به شیوه خودش در بسیاری از اشعارش دنبال کرده. حالا فقط ببینیم که شیوه خودش در این امر چی هست. حافظ از دو جهت با این تقسیم بندی با نظر طنز و معارضه نگاه میکنه، یعنی به عبارت ساده تر این تضاد آشکار رو بین کفر و دین یا بین اسلام و غیر اسلامی نمیپذیره، دوست نداره که بپذیره. اون چرا که حافظ در اشعار خودش دنبال میکنه دو احساس هست که موجبش میشه. اول این که حافظ به طور کلی مبانی اخلاقی و مبانی انسانی رو ترجیح میده بر مبانی مذهبی، یعنی به عبارت ساده تر اگر برای آدمیزاد آیینی میشناسه که بر طبق اون آیین باید آدمی زندگی بکنه و رفتار بکنه، ترجیح میده که اون آیین غیر از مذهب باشه، یعنی اون آیین آیین اخلاقی و انسانی باشه. به عبارت ساده تر حافظ از کسانی است که گناهان اخلاقی رو بس برتر و سختتر و قابل عقوبتتر از گناهان مذهبی میشناسه. به همین دلیل است که درباره اون چه مذهب گناه پنداشته و با سماجت براش عواقبی تعیین کرده حافظ سهلنگاره، تسامح داره و نمیخواد این رو بپذیره، ولی برعکس درباره گناهان انسانی و اخلاقی سخت گیره. پس یک احساس که در حافظ وجود داره دائر بر مخالفت با این تضاد، احساس انسانی حافظ دائر بر این که اخلاق، البته این کلمه شاید خود حافظ نمیپسندید، ما هم نمیپسندیم، ولی به ناچار بایستی برای مجموعه قوانینی که از مذهب جدا هست و امر بر خیر و شر یا خوب و بد میکنه اسمی قائل شد و این اسم رو به ناچار و طبق سنت اخلاق میذاریم. من اضافه میکنم اخلاق انسانی، برای اینکه کمی با اخلاق به معنی اونچه که در ادبیات و در سنت قدیم ما بوده فرق داشته باشه. اما یک احساس دیگه هم این تضاد در حافظ ناسازگار باهاش، یعنی بر اساس اون احساس حافظ با تضاد کفر و دین یا اسلام و غیر اسلام نظر چندان مساعدی که نداره، هیچ، حتی نظر مخالف داره. اون احساس احساسی است که در اکثریت ایرانیان یا به صورت آگاه یا به صورت ناخودآگاه وجود داشته و حالا هم داره و احتمالاً خواهد داشت. صفتی که برای حافظ قائل هستم این است که در میان شاعران بزرگ ما، در میان اونهایی که به خصوص لااقل شخص من به نام قله‌های شعر فارسی برشمردم، بی تردید حافظ ایرانی ترینه. معنی ایرانی ترین به این عنوان هست که اون چه در فرهنگ ایران پیش از حافظ وجود داشته و اون چه در ذهن ایرانی تا زمان حافظ وجود داشته، هر دو به انواع جلوه ها در شعر حافظ منعکسه. یعنی هیچ شاعری به اندازه حافظ مجموعه خصائص و خصائل ایرانی رو به صورت مذاب، به صورت اشاره در شعر خودش نگنجانده. معنی این به هیچ وجه نیست که شاعران دیگه ما ایرانی نبودند یا کمتر ایرانی بودند، نه. جامعیت حافظ از بابت دانستن، در خود داشتن آگاهانه و ناآگاهانه از معارف ایران و از اونچه که خصائص ملی ایران بوده است یا قومی ایران بوده است، به صورت اشاره‌ای در شعر حافظ چنان است که با همه حجم‌های بس فراتر و فزونتر از حجم دیوان او برابری می‌کنه. یعنی فردوسی با همه بزرگی و عظمتی که داره و با اینکه شناسنامه ملی ما رو صادر کرده، او در حجم بزرگ شاهنامه همه روحیات ایرانی رو بیان نکرده است. روحیه حماسی و روحیه اساطیری ایرانی و خواهش‌ها یا ارزش‌های قومی و ملی رو بیان کرده است، ولی حافظ مجموع اینها رو به صورت اساره و چکیده در شعرش آورده. به همین دلیل به گمان من حافظ ایرانی ترین شاعری است که میشه در میان این کسان سراغ کرد. حالا اگر این توضیح رو دادم، برای این است که به یکی از بارزترین خصیصه هایی که در ذهن ایرانی از چندین قرن پیش از حافظ وجود داشته و در زمان او هم وجود داشته و بعد از او تا روزگار ما هم همچنان هست، به اختصار اشاره بکنم. و اون تضاد پنهان و گاه آشکاری است که برخورد اسلام با فرهنگ ایرانی به وجود آورده. مشکلی که ملت ما، یعنی اقوام مختلفی که در این محدوده جغرافیایی که البته منظورم همین که امروز ما بر نقشه میبینیم نیست، ولی اون که در طی قرون به هر دلیل ایران نامیده شده منعکس شده است، این است که فرهنگی برخورد کرده است با چیزی از غیر نوع خودش. برای اینکه لازم به گفتن نیست و بعضی جاها من این رو توضیح دادم که برای اعراب مذهب اسلام به هیچ وجه چیزی بیگانه با فرهنگ اونها که نبوده هیچ، برعکس یکی از ارکان قومیت عرب بوده است، به دلیل گواهی‌های فراوانی که حتی اعراب غیر مسلمان، یعنی اعراب مسیحی میارند، میگویند که اسلام یکی از ارکان قومیت عرب است. یعنی اینکه اسلام قومیت عرب را متلاشی نکرده، بلکه برعکس قوام بخشیده و ملت‌هایی که به وسیله اسلام و سپاهیان اسلام فتح شده‌اند از سه دسته خارج نیستند: یا ملت‌هایی که قومیت قبلی و فرهنگ قبلی خودشون به اضمحلال رسیده بوده و دیگه استقلالی از جهت فرهنگی و هویت فرهنگی نداشتند، مثالش مصر و شمال آفریقا بوده است که البته قبلش فرهنگ‌های درخشانی هم در اونجا بوده و قرن‌ها هم زیسته، ولی هنگامی که اسلام بر اونها تاخته، اون فرهنگ‌ها قوت و زندگی خودشون رو از دست داده بودند. به این دلیل اسلام میتواند و توانسته که این ملت‌ها رو حتی قومیت عربی بهش بده. ممالکی بودند که در مقابل این هجوم فرهنگی به خصوص مقاومت کردند. بعضی مقاومت بسیار سخت و شدید مثل اسپانیا که به کمک بقیه ملت‌های اروپایی سرانجام اسلام و اسلامیان رو شکست میده و اصولاً قلع و قمع میکنه و بیرون میاندازه. ملت دیگری مثل ایران که دچار اشکال حیرت انگیز میشه. اون اشکال این است که در ذهن ایرانی که خود متعلق بوده است به نژاد، زبان، آیین، سنت، جغرافیای دیگری، ناگهان مصادف شده است با مذهبی که اولا به خلاف اغلب مذاهب دیگه قومیت بسیار محکمی پشتش بوده. چون ما در مذاهبی که امروز جهانگیر هستند قومیت قوی لااقل در زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران نمیدیدیم، هنوز هم این قومیت متزلزل است. به این دلیل که قومیتی که ما برای مسیحیت میشناسیم هم زادگاهش جای دیگه بوده و هم اینکه اصولاً ملت‌های مسیحی به اون مفهوم که در اون زادگاه به دنیا آمده باشند وجود نداشتند، بلکه دین مسیح به اروپا رفته و در اروپا که اصلاً قاره دیگری بوده است در اونجا پیروان خودشو پیدا کرده و بعد از اونجا به جاهای دیگری از جمله آمریکا آمده. بنابراین می‌بینید که این دین به قومیت خاصی متکی نبوده است. درباره موسویت هم در ازمنه دراز تقریبا همین مسئله صدق میکرده، برای اینکه مملکت خاصی مال اونها نبوده. اگر نژاد و ملیتی به این نام وجود داشته که داشته، در جاهای مختلفی از جهان پراکنده بودند. و در این حال هیچ یک از این دو دین که الان من نام بردم زبانشون همون زبانی که بعدها شناخته شده و در جاهای مختلف به اون عبادت شده یا مناسک و مراسم عملی شده وجود نداشته، کما که در مسیحیت اغلب اون چیزی که در کلیسا انجام میگیره به زبان لاتینی هست، در حالی که خود مسیح اصلا هیچ ارتباطی به قومیت لاتین نداشته است. اما اسلام هم قومیت خاص خودش رو به عنوان عرب داشته، پیامبرش نه تنها در اونجا زاده شده، زبان عربی زبان اصلی این مذهب بوده است، کتاب به اون زبان نوشته شده و همه اون چیزهایی که به عنوان مذهب با خودش آورده است به نحوی ارتباط با این قومیت داره. و گرچه دینها معمولا با ملیت مرز سر سازگاری ندارند، زیرا داعیه جهانگشایی و جهانگیری دارند، البته نه به معنی نظامی کلمه بلکه به عنوان رسوخ و نفوذ دادن خودشون برای سراسر جهان، و به همین دلیل عمدن هم به هیچ قوم و دینی تکیه نمی کنند بلکه می خوان به اصطلاح جهان میهن باشند یا جهان میهن جلوه کنند، اسلام چه بخواد و چه نخواد به این قومیت به شدت بستگی داره. این بستگی اسلام به قومیت عرب از یک سو و همه اون چیزی که از قومیت عرب در اسلام وجود داره در این طرف، از سوی دیگه همه اون چیزی که به عنوان فرهنگ و قومیت در ایرانی وجود داشته، در ایرانی قبل از اسلام وجود داشته، از سوی دیگه در نتیجه برخوردی که این دو فرهنگ و این دو دید، این دو بینش با هم پیدا کردند، به دلایلی که جای صحبتش اینجا نیست و وقت ما رو در واقع باید بگیم که منحرف میکنه، یعنی سخن رو منحرف میکنه، از وقت به در میبره، این دو برخورد، یعنی این برخورد دو فرهنگ، به جای این که در ذهن ایرانی تداومی رو ایجاد بکنه، یک شکست و یک وقفه ایجاد کرده. از اون پس ایرانی دنباله اون چرا که بوده است به صورت آشکار و علنی نگرفته، به صورت پنهان در ضمیرش بوده، برای اینکه هیچ ملتی نیست که کسی بتواند یا واقعی بتواند او رو به کلی از ریشه ها و چشمه ها سرچشمه های اصلی خودش دور بکنه. اما هرگز این به صورت قبلی در ایرانی ادامه پیدا نکرده، بلکه فرهنگ غالب که البته لااقل دو یا سه قرن طول کشیده، منظورم فرهنگ اسلامی هست، در ذهن ایرانی که فرهنگ دیگری داشته و نوع دیگری با دنیا روبرو بوده و مقررات و آیین‌های دیگری داشته، یک تضاد آشکار به وجود آورده که این تضاد آشکار جلوه‌هاش به انواع و اقسام در طول این 1400 سال یا 14 قرن کاملا به چشم می‌خوره. این تضاد گاهی اوقات به کلی گمراه کننده است، به دلیلی که جلوه های به کلی متباین از هم داره. مثلا جلوه های از این قبیل که گاهی ایرانی به دلائلی اسلام رو حتی بیشتر از عرب ها بهش میگرده، که من نه تنها من، همه اون کسان که در این امر چیز کردن اسم این رو استعراب میذارن، یعنی در واقع تقرب یا نزدیک شدن به عربیت، به زبان، به قومیت، به مذهب عرب. اون چی که شیعه ایجاد کرده در سوگواری ها، در تحریم های مختلف از جمله موسیقی در طول روزهای نسبتا متنابهی از سال که اصلا در مذهب سنت وجود نداره، که مال خود عرب ها هست و میشه به گواهی رادیوهاشون که واکنیم میبینیم که در طول سال اصلا تحریمی به نام موسیقی وجود نداره، و خیلی چیزهای دیگه، نشان دهنده این است که ایرانی ها گاهی اوقات در استعراب، گاهی اوقات در نزدیک کردن خودشون به عربیت و به اسلام در واقع سر از پا نشناختند. اما این بدون پاداش از طرف خودشون نبوده، از سوی دیگه این رو به شدت عقوبت دادن، سرزنش کردند. مثلا ما ناگهان حتی در زبان از یک سو بر میخوریم به کتابی مثل دره نادره که جز حروف وقت و ربطش فارسی نیست و تمام کلماتی که در اونجا به کار رفته است عربی، اون هم عربی های آب نکشیده بوده است، ولی از سوی دیگه تمایل هر چندگاه به این که مطلقاً زبانی پاک و پاکیزه در ایران به وجود بیاد که احتمالاً هیچ لغت عربی هم در اون نباشه، اون سوی همین قضیه است. یعنی دائما این ارتباط که یک ارتباط به اصطلاح ناگوار در تاریخ بوده است، تضادی در ذهن ایرانی به وجود آورده. این تضاد گاهی به صورت استعراب و گاهی به صورت تنفر مطلق از اون فرهنگی که آمده است، از اون مذهبی که آمده است جلوه کرده. اگر هر کدوم از ما این مسئله رو در خودمون بنگرین، راحت در میابیم که بسیاری از اوقات در این حال که اگر کسی به ما هر ملیت دیگری رو بده به هیچ وجه ناراحت نمیشیم، فقط اشتباهش رو مرتفع میکنیم. اما اگر یک کسی حتی به اشتباه عرب ما رو بخونه، کاملا در ذهن خودمون و در نزد خودمون از این احساس ناگواری میکنیم، حتی توهین این رو تصور میکنیم. و از طرف دیگه همین ما هستیم که تمام مراسم رو درباره زیارت های عتبات آزیاد و غیره و سفره اندازی ها و همه اون چیزها انجام میدیم به اونقدر دقیق که خود اعراب که صاحب این مذهب بودند نکرده اند و نمی کنند. به این نکته می رسیم که ایرانی این تضاد رو در طول قرنها و نسل به نسل بر طبق اونچه که میراث یا رسوب فرهنگی خوانده میشه که در حافظه قومی به جا میمونه و ادامه پیدا میکنه حفظ کردیم. و این همچنان روز در روزگار ما هم دیده میشه، حتی در دونامی بودن اغلب ایرانی ها مشهود است که یک نامشون نام فارسی قدیمی است و یک نام دیگرشون اون چی که نام قرآنی نامیده میشه حتما نام عربی و نام مسلمانی و نام ائمه اطهاره. این امروز هم این وجود داره. بنابراین کوتاه کنن سخن رو، حافظ تضاد کفر و دین رو در شعر خودش از دو جهت محکوم میشمرده. یکی از جهت اینکه مجموعاً قوانین اخلاقی رو بر قوانین مذهبی به دلیل انسانی تر بودنش ترجیح میداده و میخواسته که اگر قرار آیینی جهان رو و آدمیان رو اداره کنه، این بیشتر انگارهای انسانی داشته باشه تا مذهبی. و دوم این حس ایرانی و این تضادی که از آغاز این دو برخورد در ذهن ایرانی وجود داشته، نمیگم بیشتر از همه ولی یکی از شدیدترین شکلهاش رو در ذهن حافظی داره که به همین دلیل من رو ایرانی ترین شاعر خواندم.
از شعر حافظ که کل فرهنگ ایران را در خود جمع دارد به مسائل روز جامعه ایران می‌پردازیم. به مسائل جامعه امروز ایران و جوانان جامعه امروز ایران. در برنامه امروز جوانان، جامعه و آموزش به مناسبت برگزاری دومین همایش سالانه پورتو الگره در برزیل گفتاری داریم درباره نقش روند جهانی شدن در نظام آموزشی ایران. گفتاری که بر اساس متنی از سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه شده. سپس در گفتگو با او به موضوعهایی چون سرنوشت جنبش خودجوش معلمان و پدیده ربودن دانشجویان فعال و مدارس نمونه در نظام آموزشی ایران می‌پردازیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در گفتار هفته گذشته به موضوع روندهای جهانی شدن در شئون مختلف زندگی جوامع مختلف و تأثیر آن بر نظامهای آموزشی پرداختیم. برگزاری همایش بزرگ پورتو الگره در برزیل که در آن ده‌ها هزار نفر از نمایندگان 2000 جنبش و انجمن و سازمان غیر دولتی و حزب در کنار شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و روشنفکران بیش از 110 کشور جهان شرکت داشتند، فرصتی بود برای طرح این مسئله مهم و نیز برای طرح مسئله تأثیر روند جهانی شدن در نظام آموزشی ایران. که می دانید، هدف این نشست بزرگ که برای دومین سال پی در پی برپا شد، برخورد انتقادی با روندهای کنونی جهانی شدن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و از جمله مسائل مربوط به محیط زیست، توسعه نیافتگی کشورهای جنوب و استقرار روابط عادلانه‌تر در سطح جهانی. در نشست امسال پورتو الگره، مسئله آموزش و پرورش از جایگاه خاصی برخوردار بود و پرسش اصلی آن به بررسی تأثیر روندهای کنونی جهانی شدن بر نظامهای آموزشی مربوط می شد. باید دانست که این مسئله ابعاد گوناگون دارد. مسئله جهانی شدن در یک سو به توسعه آموزش و پرورش و دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی به دانش و دانستنی‌ها و اطلاعات و تکنولوژی جدید ارتباطات مربوط می‌شود. در بعد دیگر باید دید هر یک از نظام‌های آموزشی چگونه با واقعیت جدید جهانی شدن روبرو می‌شوند و نیز چگونه جوانان را برای درک پدیده‌های کنونی و آینده آماده می‌کنند. مسئله مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تأثیرها و کنش‌های متقابل میان هویت‌های محلی و ملی جوانان با آن بخش از هویت آنهاست که با فرهنگ و ارزش‌های فراملی مربوط می‌شود و با شتاب گرفتن روندهای جهانی شدن، این بخش از هویت آنها نیز اهمیت بیشتری می‌یابد. پرسش‌های اساسی البته به نظام آموزشی ایران هم مربوط می‌شود، یعنی اینکه در نظام آموزشی ایران برنامه‌ها و مطالب درسی و فعالیت‌های آموزشی با این پدیده چگونه روبرو می‌شود؟ به عبارت دقیق‌تر، دانش آموزان و دانشجویان ما چگونه برای زندگی در جامعه جهانی شده امروز آماده می‌شوند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان ابتدا به سراغ سیاست‌های کلی نظام آموزشی رفت. قانون اساسی نظام آموزشی ایران مجموعه‌ای است که در سال 1366 تحت عنوان قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش از تصویب مجلس گذشت. در این قانون که هدف‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش و اصول، مبانی و خط مشی و وظایف نظام آموزشی ایران مشخص شده است، حتی یک بار هم به پدیده جهانی شدن و تأثیرهای آن بر فعالیت و هدف‌های آموزشی اشاره نشده است. در متن قانون چندین بار از کلماتی مانند مسلمین، مظلومین و مستضعفین که به نوعی میتوانند علارغم جهتگیری خاصی که در این کلمات وجود دارد نوعی خصلت فراملی داشته باشند استفاده میشود، ولی همه به خوبی میدانند که این کلمات بار خاصی دارند و بیشتر در متن جهان اسلام مطرح میشوند. نکته دیگر در سیاست‌های رسمی تکیه دائم بر هویت و هدف‌های اسلامی و نادیده انگاشتن ابعاد دیگر فرهنگ امروز جامعه است. در حقیقت وجود سمت‌گیری‌های افراطی ایدئولوژیک و مذهبی در سیاست‌های رسمی آموزش و پرورش در عمل راه را بر هر نوع گشایش به سوی جهان معاصر و پیچیدگی‌های آن می‌بندد و ما را در چارچوب‌های فرهنگی خودمان محدود می‌کند. قوانین و سیاست‌های دیگری که از سال 1366 به این سو در زمینه مسائل آموزشی تصویب شدند، کم و بیش از کنار مسئله جهانی شدن گذشتند و ضرورت دسترسی به شبکه اینترنت شاید تنها موردی باشد که در سیاست‌های رسمی بازتاب یافته است. اما همینجا باید گفت که در کنار این سکوت عملی، در 4-5 سال اخیر بسیاری از مسئولان درباره اهمیت این پدیده روبه رشد و عقب ماندگی نگرانی آور ایران از آن هشدار دادند. این عقب ماندگی و غفلت زمانی آشکارتر می شود که نظری هم به مطالب و برنامه های درسی مدارس بیفکنیم. به طور کلی در چاپ‌های مختلف کتاب‌های درسی 20 سال اخیر دوره راهنمایی و دبستان مسئله جهانی شدن هیچ بازتابی ندارد. نخستین نکته‌ای که در کتاب‌های درسی توجه هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند، کهنگی مطالب و علاقه فراوان مطالب درسی به مسائل قدیمی و تاریخی و نپرداختن به پدیده‌های جامعه امروزی در ایران و جهان است. امری که به روشنی حکایت از فرهنگ و گرایشی دارد که نگاهش به گذشته و دنیای دیروز است و از واقعیت‌های امروزی می‌گریزد. برای مثال، در سراسر مطالب کتاب‌های درسی مختلف ایران، به ندرت میتوان به نام‌های آشنای شخصیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی معاصر ایران و دیگر کشورهای جهان برخورد. در دوره دبستان بیش از 85% نام‌های خاص به زمان‌ها و رویدادهای گذشته و گاه گذشته بسیار دور تعلق دارند و این نسبت برای دوره راهنمایی تغییر چندانی نمی‌کند. روشن است که رفتارها، فرهنگ و ارزش‌های این افراد جذابیت چندانی برای دانش آموزان ندارند. به ویژه آنکه این مسائل به کتاب‌های تاریخی و دینی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از مطالب کتاب‌های درسی مدارس در درس‌های علوم انسانی و اجتماعی و ادبیات فارسی را هم در بر می‌گیرند. اختصاص یافتن صفحات پرشمار به زندگی حضرت نوح، شرح فداکاری فلان سردار صدر اسلام و یا پرداختن به جور و ستم این یا آن حاکم در گذشته های دور، گرهی از مشکلات امروز دانش آموزان نمی گشاید. در حقیقت، جهان امروز و دستاوردها و واقعیتها و گسترش سرسام‌آور شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی و شیوه زندگی مردم و جوانان هیچ جایی در مطالب درسی ندارند. و در حالی که کمتر دانش آموزی را در ایران میتوان یافت که با موسیقی ایرانی و خارجی مخصوص جوانان آشنا نباشد، اما در سراسر کتاب‌های درسی حتی یک بار از موسیقی یا سایر زمینه‌های مورد علاقه جوانان سخنی به میان نمی‌آید و این دانش آموزان را وامی دارد به سراغ منابع فرهنگی ایرانی و خارجی دیگر بروند و نیازهای خود را از طریق آنها برآورده کنند. را هفته آینده نیز ادامه خواهیم. پس از این گفتار که بر اساس نوشته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تهیه شده و در آن مسائل بنیادی و نظری مربوط به آموزش و پرورش و جوانان در جامعه امروز ایران را مطرح می‌کنیم، درباره مسائل روز مربوط به آموزش و جوانان نیز با او گفتگو می‌کنیم. آقای پیوندی، ربوده شدن دانشجویان فعال در ایران الان به مسئله روز تبدیل شده و همونطور که میدونین در مطبوعات هم بازتاب وسیع پیدا کرده. آیا این اقدامات رو باید رویارویی تازه‌ای در برابر جنبش دانشجویی در ایران دونست؟
اولین نکته‌ای که شاید در برخورد با حادثه ربوده شدن دانشجوها به ذهن میاد اینه که ما شاهد نوعی عقب‌گرد جدید در جامعه هستیم نسبت به حقوق شهروندا و احترام به آزادی فردی و اجتماعی. حالا این در مورد دانشجو اتفاق میفته ولی من فکر کنم به همه جامعه ایران مربوط میشه. یعنی دانشجوهای به شکل مربوطی ناپدید میشن، بعد سر از دادگاه در میارن، سر از بعضی از زندانها در میارن و هیچ کس هم حاضر نیست در مورد اینها اطلاعاتی بده به خانواده ها و یا وزارت علوم. و البته خب نوع ناپدید شدنشون نشون میده که حتما یه ارگان، یه دستگاه خیلی نیرومندی پشت سر ایناست که میتونن چنین برنامه‌ای را اجرا بکنن. ولی به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که دستگاه قضایی ایران که ظاهرا به حال پشت این حوادث هست، برای همین هم دانشجوها بعد از ناپدید شدن سر از دادگاه‌ها در میارن، دستگاه قضایی ایران به جای اینکه مظهر واقعا شفافیت و احترام به قانون و عدالت باشه، تبدیل شده به یه مرکزی که همه این اصول اساسی که در همه جای دنیا در مورد قوه قضایی صدق میکنه را به راحتی زیر پا میذارن. هنوز معلوم نیست که واقعا هدف اصلی این کسایی که به این شیوه ها دست میذارن چیه، ولی به هر حال حتما اون چیزی که شما گفتین در رأس برنامه‌هاشون قرار داره، یعنی به نوعی بتونن جنبش دانشجویی را ارعاب بکنن، بترسونن که دانشجوها کمتر وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بشن.
گویا کمیته‌ای هم برای پیگیری مسئله ربودن دانشجویان تشکیل شده، اینطوره؟
بله، ببینید یه کمیته‌ای تشکیل شده از طرف خود دانشجویان که به خصوص دانشگاه تهران این رو تشکیل دادن، به خصوص در مورد پیگیری چند تا موردی که خب کاملا مرموز بوده، مثل مورد آقای جواد رحیم‌پور یا آرمان رضاپور که اینا دانشجوهای دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد هستند. ولی خود وزارت علوم و مجلس هم پیگیرانه این مسئله رو دنبال میکنن، برای اینکه به هر حال برخورد این چنینی به جنبش دانشجویی و به هر شهروندی در جامعه ما، من فکر میکنم یه تعرض جدی به آزادی‌ها و حقوق اولیه هر انسانی.
آقای پیوندی، اونطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، نماینده وزیر آموزش و پرورش در کمیته اصلاحات این وزارتخانه از تدوین پیشنویس برنامه اصلاحات خبر داده. آیا روز این برنامه منتشر شده؟
در خبری که بهش اشاره کردین اومده که پیشنویس اصلاحات تدوین شده در 8 مبنا و 25 اصل و فقط از 3 اصلش نام برده شده از این 25 اصلی که ازش صحبت شده. این 3 اصل عبارتن از تلفیق فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و حذف معاونت پرورشی که در بلند مدت میتونه به حذف برنامه‌های پرورشی در مدارس و اون فعالیت‌های تبلیغی و ایدئولوژیک احتمالا منجر بشه. دوم، استفاده از تکنولوژی جدید اطلاعاتی و ارتباطی در مدارس هست. و سوم هم گسترش مشارکت و کمک به استقلال و تقویت خودکفایی مدارس هست و این هم در جهت رشد دموکراسی و رشد مشارکت مردم. من فکر می‌کنم هر دو تای هر اصلی که اعلام شدن به هر حال مسائل خیلی مهمی هستن، ولی شاید اصول مهمتری که همه منتظرن ببینن تکلیفشون چی میشه، مسائلی است که مربوط به برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی و روش‌های تربیتی و آموزشی است که در ایران به همون ترتیب سنتی و قدیمی باقی موندن و متأسفانه نارضایتی خیلی زیادی هم بین دانشجوها و معلم‌ها ایجاد می‌کنن.
آقای پیوندی، به نظر میرسه که این روزها تظاهرات معلمان فروکش کرده. آیا میشود که از این مسئله نتیجه گرفت که وعده های مسئولان توانسته معلمان معترض رو به سر کلاس های درس برگردانه؟
البته واکنش سریع دولت در تشکیل یک کمیته و اعلام یک سری از وعده ها در روزنامه ها به معلمان برای سال آینده خب احتمالاً در این رفتار معلمان تأثیر داشته، ولی همزمان باید اشاره کرد که فشار زیادی هم در این دو هفته بر روی معلمان بود برای اینکه دیگه به جنبششون ادامه ندن و این احتمالاً تأثیر خیلی مهمی هم داشته این فشارها. اگر برگردیم به اون وعده ها، میتونیم بگیم که 4 تا محور دولت به معلمان اعلام کرده: یکی بدهی‌های گذشته رو پرداخت بکنه، یکی افزایش حقوق بین 15% تا 20% براشون در نظر گرفته، تصمیم گرفته شده همچنان که یه سری کمک‌های غیر نقدی به معلمان داده بشه اضافی، و بالاخره اینکه به مسئله مسکن معلم‌ها به طور مشخص رسیدگی بشه، به خصوص معلمینی که مسکن ندارن و از طریق واگذاری زمین و وام برای اینکه بتونن اینا صاحب خونه بشن. ولی اما هنوز خیلی زوده که بشه گفتش که این وعده‌ها تونسته معلم‌ها رو آروم بکنه، به ویژه اینکه اگر به سطح خاص و مطالبات معلم‌ها نگاه بکنیم، می‌بینیم که بین این وعده‌ها و اونها برحال هنوز فاصله خیلی زیادی هست.
در همین زمینه آموزش و پرورش در ایران اعلام شده که دبیرستان‌های نمونه دولتی از طریق سهمیه و کنکور دانش آموز می‌پذیرند. آیا اصولاً وجود چنین آموزشگاه‌هایی به نفع نظام آموزشی ایرانه؟
همونجوری که می‌دونید دبیرستان‌های نمونه دولتی یه پدیده جدیدی در نظام آموزشی ایرانه که امروز 270 واحد آموزشی رو در بر می‌گیره با چیزی حدود 75,000 دانش آموز. اینها را اگه مقایسه بکنیم با کل دانش آموزان دوره متوسطه، یعنی حدود 5 میلیون نفری که به دبیرستان میرن، خب هنوز یه تعداد خیلی اندکی هستن. هدف این مدارس هم ظاهرا کمک به مناطق محروم هست و دادن امکانات بیشتر به دانش آموزان ممتاز این مناطق. برای همین هم دانش آموزا انتخاب میشن از بین کسانی که در دوره سوم راهنمای معدل خیلی بالا داشتن و سرپیگی یک کنکور ورودی هم وجود داره برای پذیرش این دانش آموزا. قرار 60% سهمیه این مدارس به دانش آموزان روستایی اختصاص پیدا بکنه، 10% به فرزندان شهدا و 30% هم به بقیه. تجربه گذشته نشون میده که در اکثر این موارد این فرزندان محرومین و روستایی‌ها نخواهند بود که از این امکانات استفاده خواهند کرد و بازم آقازاده ها و فرزندان خانواده های ممتاز جامعه خواهند بود که از این امکانات استفاده خواهند کرد. ولی همزمان کل این برخورد هم به مسئله آموزشی به نظر من پرسش انگیز هست. یعنی ما نمیتونیم در جامعه ما از طرف صحبت از گسترش آموزش بکنیم و از طرف دیگه بریم به طرف مدارسی که به نوعی نخبه‌گرا هستن و میخوان بهترین دانش آموزها رو جمع بکنن در برخ از واحدهای آموزشی. در حقیقت این کار به زیان مجموعه واحدهای آموزشی خواهد بود، برای اینکه دانش آموزهای ممتاز و دانش آموزهایی که کار دستشون خیلی برجسته و درخشان هست، اینا باید در همه مدارس باشن که بتونن به بالا رفتن سطح همه مدارس کمک بکنن. در کمتر جایی در دنیا میبینید که این روش وجود داره که ما دانش آموزهای نخبه رو دائم جدا بکنیم و در مدارس ویژه باهاشون کار بکنیم، و من فکر کنم از این نظر این کار آموزش واقعا پرسش انگیز هست.
پس از برنامه جوانان، جامعه و آموزش، برنامه‌ای که مشکلات و نابسامانی‌های مربوط به جوانان و آموزش آنان در جامعه ایران را طرح می‌کند، به سراغ برنامه‌ای می‌رویم که عوارض و ناسازگاری‌های جسم فرد را نشان می‌دهد. در برنامه دانستنی‌های پزشکی، دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در لس‌آنجلس، با ما از نکات جالب پزشکی می‌گوید. در برنامه امروز دکتر مصلحی از خطرهای مرگبار مصرف داروهای سرماخوردگی، از زیانهای مصرف آسپرین در مقابل فواید آن و از عوارض جانبی بیماری قند و راه‌های پیشگیری از آنها با ما سخن می‌گوید. در دانستنی‌های پزشکی، برنامه‌ای از دکتر منصور مصلحی.
یکی از اشتباه‌های شایع که گاه نتایج خیلی سختی هم به بار میاره، استفاده از داروهای ضد سرماخوردگی هست. در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که یکی از مراکز مهم پزشکی این کشور هست، تحقیقات راجع به داروهای ضد سرماخوردگی که نه فقط در داروخانه ها بلکه در خواربار فروشی ها میشه پیداشون کرد، انجام شده و این تحقیقات نشون داده که تعداد زیادی از مردم بدون هیچ احتیاجی از این داروها، از جمله داروهای ضد سرفه، استفاده میکنن، در حالی که استفاده از این داروهای ضد سرفه گاه بسیار خطرناک هم هست. به این معنا که اکثر این داروها میزان ترشح دستگاه تنفسی رو کم میکنن و ترشحاتی رو که در اونجا وجود داره تبدیل میکنن به یک ماده سفت و سخت، و این باعث میشه که تنفس مشکل تر بشه و اگر عفونتی وجود داشته باشه تشدید بشه، و یا اگر عفونتی وجود نداشته باشه زمینه برای بروز عفونت مهیا بشه. اشکال دیگه که وجود داره این هست که خیلی از مخصوصا مادرها موقعی که از یک نوع داروی ضد سرماخوردگی و سرفه استفاده میکنن و میبینن نتیجه نگرفتن، بلافاصله یه داروی مشابه رو که اسم متفاوتی داره میخرن و از اون شروع میکنن به استفاده. سخت‌ترین موردی که در این بررسی دانشگاه جان هاپکینز بهش اشاره شده، یک بچه 9 ماهه است که بر اثر افراط در مصرف داروهای ضد سرفه مرده بود، و موقعی که بدنش رو کالبد شکافی کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن که علت مرگش مخلوط شدن 4-5 ماده عامل ضد سرفه است که در داروهای مختلف وجود داشته و مادر بچه در یک فاصله کوتاه اینا رو مورد مصرف قرار داده بوده. باید به خاطر داشته باشیم که بهترین داروی ضد سرفه مایع گرم، هوای مرطوب و گرم و استراحته، و نیز فراموش نکنیم که سرفه خودش یک بیماری نیست بلکه علامت بیماری تنفسیه، و باید به جای اینکه سرفه را برطرف کنیم، علت سرفه را که بیماری تنفسی هست از بین ببریم. مصرف آسپرین به عنوان یک داروی ضد سکته قلبی یا سکته مغزی خیلی شایع هست و دربارش خیلی هم حرف میزنن، و خیلی از مردم هم بدون اینکه حتی با دکتری در این مورد مشورت کرده باشن آسپرین رو مصرف میکنن بدون اینکه واقعا بدونن چرا این کار رو میکنن و چه اثری داره. در این حال ترس از آسپرین هم همچنان وجود داره، چون یه دفعه فکر میکنن که آسپرین مخصوصا در کسانی که دچار ناراحتی های دستگاه گوارشی هستن ممکن هست که باعث بروز خونریزی بشه، که البته این ترس بی دلیل هم نیست. اخیراً در دانشگاه دوک که در ایالت نورت کارولینای آمریکا هست و در زمینه پزشکی شهرت بسیاری داره، در مورد مصرف آسپرین و اثرش در مورد جلوگیری از سکته های قلبی و مغزی بررسی زیادی انجام شده و به این نتیجه رسیدن که اولا اگر کسی دچار سکته قلبی نشده باشه مصرف آسپرین اونقدر براش مؤثر نیست تا کسی که یک بار دچار سکته قلبی شده، یعنی در کسانی که دچار سکته قلبی شدن مصرف آسپرین ضروری تر هست تا کسانی که دچار این حادثه نشدن. نکته دومی که بهش برخوردن این هست که تا به حال رسم بر این بوده است که مقدار مصرف روزانه آسپرین 80 میلی گرم بوده که به عنوان آسپرین بچه معروف هست و خیلی ها این آسپرین رو روزی یک دونه مصرف میکنن، در حالی که بررسی ها نشون داده که حداقل مقدار آسپرینی که میتونه در جلوگیری از بروز سکته قلبی و مخصوصا مغزی بعد از یک ناراحتی قلبی جلوگیری بکنه 160 میلی گرمه، یعنی مصرف مقدار کم آسپرین هیچ اثر خاصی نداره. نکته مهمتر این هست که تو این بررسی به این نتیجه رسیدن که مصرف 160 میلی گرم از آسپرین به جای 80 میلی گرم از آسپرین به هیچ وجه خطر خونریزی احتمالی دستگاه گوارش رو افزایش نمیده. در نتیجه به طور خلاصه باید دونست که 80 میلی گرم آسپرین در روز هیچ اثر خاصی نداره، در حالی که 160 میلی گرم آسپرین در روز میتونه اثر ضد سکته قلبی و مخصوصا مغزی داشته باشه و خطر خونریزی خفیف گوارشی بعد از مصرف این دارو در هر دو مورد، یعنی چه در مورد 80 میلی گرم چه در مورد 160 میلی گرم مصرف روزانه یکی هست. میدونیم که بیماری قند رو به دو دسته تقسیم میکنن، یکی نوع یک بیماری قند و یکی نوع دو. نوع یک اون هست که بیشتر در جوانها دیده میشه و برای درمانش تقریبا همیشه ناچار هستیم از انسولین تزریقی استفاده کنیم. نوع دوم در آدمهای معمولا بالای 50 سال دیده میشه و به داروهای خوراکی جواب میده. در مورد نوع دوم به خصوص چون در اشخاص مسن رخ میده باید به نکته های اساسی توجه کرد. همونطور که میدونیم در بیماری قند مویرک ها و رگ های کوچیک آسیب میبینن، بسته میشن، تنگ میشن و گردش خون در کلیه، در چشم، در مغز و در اندام ها، در انگشت ها مختل میشه. علت این که در انگشت ها مثلا در انگشت های پا گردش خون مختل میشه بیشتر فاصله این قسمت از بدن از قلب هست که به طور عادی گردش خون درش به طور خیلی منظم و خوبی نیست، تا چه برسه به این که عارضه‌ای هم اضافه بشه. به همین جهت در کسانی که دچار بیماری دیابت یا بیماری قند نوع دوم هستن توجه به سالم بودن پاها خیلی اهمیت داره، بی نهایت اهمیت داره و هر کسی که دیابت داره هر سال باید حداقل یک بار پاهاش به طور دقیق، مخصوصا انگشت های پاهاش به طور دقیق توسط پزشک مورد معاینه و دقت قرار بگیره، چون اگر زخمی پیدا بشه در پا به علت اختلال گردش خون این زخم با آسانی خوب نمیشه و باعث عفونتی میشه که این عفونت گاه میتونه به مرگ و به گانگرن منجر بشه. اینه که موضوع اصلا نمیشه کوچیک گرفت. بهترین راهی که وجود داره برای مراقبت از پاها در فاصله بین دو معاینه پزشکی این هست که خود شخص مبتلا بدونه که به چه چیزهایی باید توجه بکنه و از چه چیزهایی باید اجتناب بکنه. مهمترین مسئله این هست که هیچ وقت نباید پا برهنه راه به کسی که مبتلا به بیماری دیابت هست، برای اینکه موقع که پا برهنه راه برید احتمال این که یک شیء تیز یا یک ضربه باعث بروز یک زخم کوچیک در پا بشه و این زخم کوچیک به سختی درمان بشه و سرانجام منجر به زخم بعد بشه زیاد هست. دوم مسئله انتخاب کفش هست. کفش در کسانی که دچار بیماری دیابت هستن اهمیت زیادی داره و انتخابش باید حتما با نظر دکتر هم باشه که در این مورد بعدا صحبت خواهم کرد. و سومین نکته این هست که همونطور که گفتم هر سال باید حداقل یک بار پزشک پا رو به دقت مورد معاینه قرار بده. نکته مهم دیگه این هست که کسانی که دچار بیماری دیابت هستن نباید از آب داغ برای شستن پاشون استفاده کنن. دلیلش هم این هست که در اشخاص دیابتی حساسیت پا کاهش پیدا میکنه، یعنی انگشت‌های پا قادر نیستن گرما یا سرما رو به اون خوبی که در شخص سالم هست تشخیص بدن و ممکنه که موقعی که شما پاتون رو توی آب میذارین بدونی که حس کنین آب داغ هست اونقدر داغ باشه که باعث سوختگی بشه. و همونطور که اشاره کردم این بی‌حسی پا که شما هیچ توجهی هم بهش ندارید ممکن هست که باعث بشه که عوارض سختی در پا پیدا بشه به علت ضربه هایی که به پا وارد میشه بدون اینکه شخص متوجه شده باشه، یا اینکه گذاشتن پا در آبی که خیلی داغ هست بدون اینکه شخص این داغی شدید رو حس کرده باشه. گرفتن ناخن باید با خیلی دقت انجام بگیره و مخصوصا باید سعی بشه که گوشه های ناخن رو قطع نکنید، برای اینکه این کار ممکنه که باعث عفونت و زخم بشه. و توجه به همین نکته های کوچیک به اضافه نکشیدن سیگار میتونه از بروز عفونت های شدید در پا جلوگیری کنه. علت این که روی نکشیدن سیگار تاکید میکنم این هست که نیکوتین سیگار باعث تنگی عروق میشه و در اشخاص دیابتی همونطور که گفتم عروق، مخصوصا عروق کوچک انتهاها، چشم، مغز و قلب خود به خود کوچک هستند و اثر کوچک کننده یا تنگ کننده نیکوتین میتونه خطر رو افزایش بده.
با دانستنی های پزشکی به زمان پخش خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت از بکداش خمسه‌پور میشنویم.
حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز چهارشنبه رهسپار هرات شد تا با فرماندار آن شهر گفتگو کند. دیدار از هرات اولین سفر حامد کرزای در داخل افغانستان از هنگام انتصاب وی به سمت ریاست دولت موقت آن کشور به شمار می رود. منطقه اطراف هرات سالهاست که یکی از ناآرامترین مناطق در افغانستان به شمار رفته است. از هنگام برسر کار آمدن حامد کرزای درگیری های جناحی در افغانستان به وقوع پیوسته است. شدیدترین این درگیری‌ها هفته گذشته در شهر شرقی گردیز روی داد که در جریان آن 50 تن کشته شدند. آتش‌بسی در گردیز روز چهارشنبه همچنان حفظ شد، اما گزارش هاکیست یکی از رهبران جناحی با یک پیشنهاد دولت برای فرستادن هیئتی به پایتخت جهت انجام گفتگو مخالفت کرده است. عفو بین الملل روز چهارشنبه اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی را به عنوان تخلفاتی از کنوانسیون ژنو محکوم کرد. این سازمان ناظر بر حقوق بشر آنچه را که کشتار عمد، رفتار غیر انسانی و تخریب غیر موجه خانه ها توصیف کرده به عنوان موارد نقض فاحش معاهده چهارم ژنو برشمرده است. عفو بین الملل همچنین گروه های چریکی فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی را به خاطر انجام حملات انتحاری محکوم کرده است. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن سفر کرد و قرار است روز پنجشنبه با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. همچنین در روز چهارشنبه افسران ارشد اسرائیلی و فلسطینی برای اولین بار از هنگام آغاز قیام فلسطینیان در سپتامبر سال 2000 با هم دیدار کردند. یک مقام ارشد روسیه روز چهارشنبه از آمادگی دولت ایالات متحده برای تنظیم قراردادی در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای استقبال کرد. ژنرال یوری بالیوفسکی، معاون اول رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت این توافق تا هنگام سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به روسیه در ماه مه میتواند حاصل شود. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت واشنگتن آماده است این قرارداد را تنظیم کند. در ژنو ایالات متحده و روسیه روز چهارشنبه گفتگوها در زمینه پیشنهادی برای بازنگری تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق را آغاز کردند. تحریم‌های بازنگری شده تسهیلاتی را در جریان ورود مواد غذایی و دارویی به عراق به وجود خواهد آورد و همزمان تحریم شدیدی را در زمینه امکان دسترسی عراق به کالاهایی با کاربرد احتمالی نظامی حفظ خواهد کرد. ایالات متحده و روسیه اینک باید در زمینه یک فهرست بازنگری شده از کالاهایی که عراق می‌تواند به واردات آنها اقدام کند توافق کنند. ایران با احضار سفیر اردن خواستار توضیحاتی درباره تایید اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده توسط ملک عبدالله پادشاه اردن شد. ملک عبدالله اخیراً در واشنگتن اتهامات مطرح شده از سوی جورج واکر بوش دائر بر اینکه تهران حامی تروریسم و بخشی از یک محور شوم است را تایید کرد. پیشتر کمال خرازی وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به چالش طلبید تا در خصوص ورود اعضای القاعده به ایران مدارکی ارائه کند. کمال خرازی همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده دائر بر تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات انهدام جمعی را تکذیب کرد. و ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در دهلی نو با جورج فرناندز وزیر دفاع هند درباره مسائل نظامی گفتگو کرد. ایلیا کلبانوف انتظار می رود در دیدار با یشوانت سینها وزیر دارایی هند یک تفاهمنامه نظامی را به امضا برساند و با وی درباره همکاری های اقتصادی گفتگو کند. و همچنین قرار است پیش از ترک هند در روز جمعه با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کند.
ما خبرها به پایان برنامه های ساعت سوم رسیده ایم. نوبت خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و همراه با دکتر سعید پیوندی و دکتر منصور مصلحی، من نازی عظیما در این ساعت با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید که امروز در ساعت 4 رادیو آزادی با مینا بهارمست خواهید بود و در ساعت 5 من نازی عظیما بار دیگر میزبان شما خواهم بود. قرار ما تا دو ساعت دیگر.
دل من شنی نکن تا ما غم رو با نکن.